تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فوده.
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
زکات فطره یا فطریه، مالی که قرار است در پایان ماه رمضان که ماه روزه‌داری مسلمانان است به فقرا بخشیده شود. معتقدان اغلب مبلغ فطریه و زکات خود را به نهادهای مذهبی یا بیت روحانیون می سپارند. اما آیا این کمک ها حقیقتاً به فقرا می رسد؟ بر فرض که به این پرسش پاسخ مثبت بدهیم، آیا اقتصاد مبتنی بر صدقه و زکات می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز باشد؟ نهادهایی مانند کمیته امداد که سالانه میلیاردها تومان صدقات مسلمانان را جمع می کنند تا چه حد قابل اعتماد هستند؟ از طرفی احکام دینی حتی در کمک به فقرا هم تفاوت‌هایی قائلند، از جمله اینکه کمک به فقیر شیعه بر کمک به فقیر سنی یا غیر مسلمان ترجیح داده شده. آیا تلاش برای کاهش فقر در جامعه مسلمان نمیتواند مبنایی فراتر از ایدئولوژی و مذهب و راهگشاتر از زکات و خمس و فطریه داشته باشد؟ کسانی میگویند حکومت اسلامی امروز از شهروندان مالیات میگیرد و با وجود مالیاتی که بخشی از آن باید صرف بهبود شرایط فقرا شود، دیگر چه نیازی به فطریه و زکات و تجمع ثروت در نهادهای مذهبی مثل بیت مراجع است که صدقات و نذورات مردم اغلب بانها سپرده می شود. سلام، من فهیمه خضرهیدری هستم. امروز در تابو میزبان سجاد نیکاین، دین پژوه و احمد علوی اقتصاددان از سوئد خواهم بود.
در تابو میخوایم بپرسیم که اساساً زکات و فطریه در دین اسلام با چه اهدافی قرار داده شدن و حالا در جهان امروز که ما در دوران اقتصاد مدرن هستیم، جهان مبتنی بر مالیات و حقوق شهروندی و دولت ملت ها، اساساً چه جایی مثلا برای امری مثل فطریه میتونه وجود داشته باشه؟ اگر اجازه بدین من این پرسش رو از آقای نیکاین میپرسم و با ایشون برنامه رو آغاز میکنم تا بتونیم بحث رو ادامه بدیم. آقای نیکاین،
عرضم به حضور شما که سوالی که مطرح کردید در ارتباط با زکات و حالا به طور مشخص آنچه با این مناسبت در ارتباط هست، زکات فطره، اساسا این مسئله رو بنده دست کم مستقل از روابط مدرن شده انسان‌ها می‌دونم. ببینید، به هر حال و به هر صورت در تمامی مقاطع زمانی فقر و وجود انسان‌های که نیازمند کمک و پشتیبانی مالی هستند در تمامی مقاطع تاریخ بشر موجود بوده. تا الان ما شاهدی نداریم که در مقطعی از زمان این فقر و این تفاوت طبقاتی اقتصادی به هر حال ریشه‌کن نشد. مادامی که این فقر ریشه‌کن نشده، در هر جامعه نهادهای متولی حمایت از این فقرا مکانیزم‌هایی رو چه ادیان، چه دولت‌ها و چه نهادها، نهادهای مردمی، نهادهای اجتماعی تنظیم می‌کنند برای کمک و پشتیبانی از این فقرا و در حقیقت مکانیزم‌های مبتنی بر باز توزیع ثروت هست. به این معنی که به هر حال حتی در جوامع مدرن امروز هم حتی با وجود اینکه دولت‌ها تلاششون بر این هست که فرصت برابر به همگان در برخورداری از فرصت‌های اقتصادی از زمین‌های اقتصادی اجتماعی داده بشه، اما در به هر حال عده‌ای برخوردارتر از منابع و عده‌ای برخوردارشون کمتره. برای جبران این نابرابری و برای باز توزیع ثروت، ادیان هم به تناسب وظیفه‌ای که برای خودشون قائل بودن، چه مسیحیت چه یهودیت چه اسلام، هم مکانیزم‌هایی رو برای باز توزیع ثروت و کمک به این قشر و به این طبقه اندیشیدن. زکات و زکات فطره و خمس و این مسائل هم در شمار اون کار کرد و با این فلسفه تشریع شدن. در دنیای امروز هم دولت‌ها برای بازتوزیع ثروت بخشی از مالیات رو، حالا در به عنوان مثال در آمریکا، به ولفیر اختصاص میدن، به مکانیزم‌های مثل فود استم، ولفیر، مدیکیر و تأمین بهداشتی و بیمه بهداشتی. خلاصه دولت‌ها میان برای بازتوزیع ثروت، برای جبران اون نابرابری در برخورداری از فرصت‌ها، میان این مکانیزم‌ها رو میاندیشن. در کنار این نقش دولت، ادیان میآیند و حالا در همین آمریکا چریتی های مسیحی، چریتی های یهودی و علاوه چریتی های مسلمان نقش مهمی رو پیدا میکنن، ایفا میکنن برای اون مسئله. حالا زکات هم یکی از همون مکانیزم هاست، زکات فطره.
بسیار خوب. خب آقای علوی، صحبت آقای نیکاین رو شنیدید. آیا فطریه و زکات و نهادهایی که در دین اسلام تدارک دیده شده قابل مقایسه با یک چنین نهادهای مدرنی هست که آقای نیکاین ازش صحبت میکنن؟
خب البته این مواردی رو که شما اینجا مطرح میکنید اجزا یک مفهوم گسترده تر هست، به معنای که گفته میشه وجوهات شرعیه و شامل مواردی همچون خمس، فطریه، صدقه، مظالم، کفارات و تبرعات و انواع قربانی. همه اینها از منظر علوم اجتماعی نوعی برساخته اجتماعی هستن. از منظر مذهب و به طور اخص اینجا دین اسلام یا اون چه در ادبیات دینی و به خصوص قرآن بر اون تاکید میشه، در واقع انگیزه اصلیش عشق و علاقه به خداوند. میگویند که ما اطعام نمی کنیم جز به خاطر خداوند. ادبیات مذهبی بیشتر از اینکه بر کار کرده این موارد تاکید داشته باشه، بر انگیزه مؤمن تاکید داره. جامعه امروز با تکثر فرهنگی مذهبی و همچنین اقتصاد پولی، یعنی اقتصادی که فرضاً متفاوت از اون اقتصادی که مفهوم زکات برش استواره. در زکات گفته میشه که میبایست غلات و فرضاً چارپایان و نقدین. یعنی چی؟ یعنی اینکه طلا و نقره. چون اون زمان پول نقد براشون فرضاً چیز نقد، طلا و نقره بوده. در زمان ما نقدینگی اساساً پولیه با نظارت و مرکزیت بانک مرکزی. حتی دلایل فقر و ثروت هم در جوامع امروز البته در موارد زیادی متفاوته. بنابراین هم به لحاظ ساختاری هم از نظر دلایل فقر و به اصطلاح ثروت ما با یک تفاوت‌های اساسی مواجه است. باید گفت که در زمان ما با توجه به این جامعه‌ای که الان ما جامعه به نظر میرسه که اون فرم‌ها دیگه قابل توجیه نباشه.
آقای نیکاین، شما به حال صحبت از باز توزیع ثروت کردین و محو فقر در جوامع. می‌خوام بپرسم که آیا رفتن این کمک ها به بیت روحانیت یا به صندوق نهادهای مذهبی و در ایران سیاسی موضوع رو سلیقه‌ای نمی‌کنه؟ مثلا اگر قرار هست که فقر محو بشه، چه فرق می‌کنه که این فقیر که باشه، از چه آیینی باشه، به چه دینی باور داشته باشه، از چه ملیتی باشه؟ در اسلام شیعی میبینیم که خب اگه فطریه رو به مسلمان شیعه بدهید ارجه هست، یعنی مثلا به مسلمان سنی ندید. خب چه فرقی بین فقیر شیعه و سنی هست؟ چه فرقی بین فقیر مسلمان با حتی غیر مسلمان هست؟
ببینید، بنده اول از اینجا شروع کنم، از مطلبی که فرمودن جناب آقای دکتر. بله، انگیزه مؤمنین جلب رضایت خداوند تبارک و تعالی است. مثل اینکه نماز هم که میخوانیم میگوییم قربتن الله. نافی این که فلسفه اعاده توزیع ثروت، بازتوزیع ثروت برای درمان مشکل فقر باشه. الان بله، روابط پولی شده، روابط اقتصاد مدرن شده، اما هنوز که هنوز است فقر ریشه‌کن نشده. دولت‌ها هم چندان کامیاب نبودند، حتی دولت‌های مدرن هم چندان کامیاب نبودند. در سیستم مالیاتی همچنان فرار مالیاتی رو داریم و ثروتمندانی که باید بیشتر پرداخت کنند مالیات کمتر پرداخت می‌کنند و در نتیجه این یک چرخه چندان کاملی نیست. نمیگم چرخه ادیان هم کامل است، اما میخوام عرض کنم که یک جامعه مثل مدرن مثل آمریکا با روابط گسترده پولی که شما بنده و شما ازش آگاهی داریم، همچنان 1.5 میلیون نان پروفیت اورگانایزیشن هستند، سازمان‌های غیر انتفاعی فعالیت می‌کنند که از اینها 80% خیریه‌ها و چریتی‌ها هستند که برای بازتوزیع ثروت و دریافت و همین وجوهات مذهبی و بازتوزیع اون میان فقرا فعالیت می‌کنند. اما سوال شما، خب این بسیار امر طبیعی است، اصلا امر غریبی نیست. شما در یک خانواده ای اگر پدری مسئول تأمین فرزندانش باشه، اول به خانواده خودش، بعد درجه دوم نزدیکان خودش، بعد فقیر جامعه. اگر در خانواده خودش در بستگان درجه یکش فقیری وجود داشته باشه، خب طبیعی است اول این هزینه رو به او اختصاص میده، این کمک رو، این ساپورت رو به او اختصاص میده. کما اینکه دولت ها الان همین کارو میکنن. فرض بفرمایید دولت آمریکا اول به فقرهای داخل فقرهای آمریکایی، شهروندان آمریکا کمک میکنه. خیلی بسیار طبیعی است، این رفتار طبیعی انسان هاست. دستبندی کردن اولویت هاشون و کمک کردن به نزدیکان و سپس نزدیکان درجه بعد و درجه بعد و درجه بعد.
آقای نیکاین، اتفاقا چیزی که شما میگید میتونه، یعنی آنچه که شما ازش دفاع میکنید میتونه راه رو باز بکنه برای همون که میگید که عیب‌های سیستم، این که میگید در جامعه آمریکا هم خب مثلا اهم و فعلا هم در هر جامعه وجود داره. مثالش شاید این باشه که در جامعه آمریکا تصمیم بر این گرفته بشه که مثلا خیریه ها کمک بکنن بیشتر به آمریکاییان سفید پوست تا اینکه آمریکاییان آفریقایی تبار. یعنی این تبعیض رو اینطور ببینید، اینکه ایدئولوژی وارد بحث میشه، یعنی اینکه بر اساس اینکه شما به چه باور دارین به شما کمک بشه که از موقعیت فقر خارج بشید یا نشید. تبعیض رو اگر این شکل ببینید به نظر شاید طبیعی نرسه. اجازه بدید ببینیم که آقای علوی در این مورد صحبتی دارن.
خب البته باید اینجا یک نکته ای رو که مهمان گرامی مطرح کردن رو یادآوری بکنم، و ایشون از سازمان‌های خیریه در امریکا یا حتی در سوئد که ما به اصطلاح تجربه داریم ازش ارجاع میدن. ما میدونیم اینها سازمان هایی هستن که اولا حساب کتابشون روشنه، دو اینکه برای مثال در سوئد همه مؤسسات بخش خصوصی یا خیریه میبایست یک به اصطلاح صورتهای مالیاتی رو پر بکنن و تحت نظارت جامعه هستن. این تفاوت اساسی با اون چیزی که در ایران رخ میده. بنابراین در جوامع پیشرفته من نمیخوام بگم مطلقاً شفاف هستن، منتها از درجه بیشتری از شفافیت نظارت اجتماعی بهره میبرن. بجز این قضیه باید توجه داشت که در جوامع مدرن به خاطر اینکه این جوامع عملاً سکولار شدن نمیشه اثری دید از اینکه فرضاً یک نهاد مسیحی تبعیض قائل بشه. اونها در سوئد که من تجربهشو دارم اساساً تجربه قائل نیستن بین مؤمن یا کافر، بین سیاه یا سفید یا زن یا مرد و یا موارد دیگه. و این تفاوت اساسی هست میان اون چیزی که در جهان مدرن، جامعه‌ای که حالا به قول اقتصاددان‌ها به عنوان جامعه سازمان یافته برخلاف جوامع سنتی که تندان سازمان یافته نیستن وجود داره. ما نشنیدیم که فرضاً مراجعی که فرضاً خمس یا زکات میگیرن حساب کتاب پس داده باشن، یا اینکه یه سیستم مالی حسابرسی دقیقی داشته باشن و زیر نظارت حسابرسی، من تاکید میکنم، حساباشون بر اساس قانون تنظیم بشه و مورد حسابرسی و گزارش به سازمان‌های مالیاتی باشه. چون این چیزی رو ما نداریم، در حالی که تو جهان مدرن اینجوری هست.
حتما آقای نیکاین میخوان که پاسخ بدن. من هم آقای نیکاین ازتون میپرسم که خب بحث در حقیقت جابجایی میلیاردها تومان وجه نقدیه و کنترل اون در مثلا بیت مراجع تقلید همطور که آقای علوی گفتن، چطور میشه این رو شفاف کرد؟ منتقدان میگن که این یک نوع اقتصاد مبتنی بر صدقه است که در جامعه تولید میشه و عمدتا هم به دست نهادهای غیر شفاف غیر پاسخگو میرسه و چون در چارچوب مذهب هست تبعیض رو هم دامن میزنه. حالا شما میگین که این رو مقایسه میکنین با نهادهای مدرن و به حال خیریه هایی که در جهان مدرن فعالیت میکنن، میخوام ببینم که از این نظرات چقدر اینها واقعا شبیه هم هستن.
ببینید، محل نظر ما درباره اصل مفهوم به زکات فطره بود. الان رسیدیم به این که متولیان دریافت، یعنی رسیدیم به از مفهوم رسیدیم به بحث اجرایی، به این که متولیان کارشون حساب و کتاب نداره و شفاف نیستن، زیر نظر مردم نیستن، به مردم حساب پس نمیدن و از این قبیل. این مسئله اجرایی در عصر بعثت طبیعتا متولی خود پیامبر بوده. از نظر شیعیان مثلا زمان حکومت علی علیه السلام خود ایشون متولی دریافت بوده، خود ایشون هم به مردم حساب پس میداد. این نافی این قضیه نیست که الان هم متولیانی کسانی که دریافت میکنن این وجوهات رو باید پاسخگو باشن. بله بنده هم عرض میکنم باید پاسخگو باشن.
آقای نیکاین، مکانیزمی برای این پاسخگویی تدارک دیده نشده، بحث اینه.
ببینید مسئله مکانیزم مثل اینکه شما بفرمایید که در صدر اسلام زکات فطری میدادن شخص پیغمبر. الان هم باید برن مردم در خونه مراجع تقلید بدن دست خود مرجع تقلید. نه اینطوری نه، این بحث
نه، حتی بدن دست خود مرجع تقلید. من سوالم اینه که حتی ببرن دم در بدن به دست خود مرجع تقلید، باز هم شفاف نیست.
نه من عرض میکنم شفافه، بحثم اینه که مسئله تکنیکال رو شما باید جدا بکنید. مسئله این که شما میفرمایید که مکانیزمی تدارک دیده نشده برای شفاف سازی، من عرض میکنم در عصر بعثت هم مکانیزم کارت به کارت کردن، حواله کردن، پیپر کردن هم وجود نداشت، اما الان از این مکانیزم ها و از این دستاوردهای مدرن استفاده میشه.
البته
در کشوری مثل آمریکا.
خانم حیدری، من اجازه میخوام که اینجا یک نکته رو عرض بکنم خدمت شما و مهمان گرامی. در ساختار مذهبی و به طور اخص شیعه ولایی، اساساً رهبران یا امام یا پیامبر بنا به اون روایت هایی که الان میشه در ایران اساساً پاسخگو نیستن. بله. یعنی مفهوم شفافیت،
جناب دکتر ببخشید،
مفهوم شفافیت و پاسخگویی بر اساس اون کاریزمایی که وجود داره، بر اساس اون رابطه عمودی که بین اون کسی که این به اصطلاح وجوهات رو میگیره و اون کسی که وجوهات رو میده، یک رابطه عمودیه و رابطه نمیتونه اساساً به شکل ساختاری شفاف باشه. بنابراین حتی اگر ما مکانیزم های مدرن رو در نظر داشته باشیم، اجرایی نیست در چارچوب این ساختار. میبخشید
ببینید جناب دکتر، بنده آنچه در ایران میگذره قرائت خارج از آنچه شیعه در 1400 سال بهش معتقده و همین الان هم بهش معتقده. شیعیان معتقد به برقراری حکومت در عصر غیبت نیستن و جاهای دیگه شیعیان وقتی رفتند در جاهای دیگه فعالیت کردند، اینطور نبوده که نرن زیر نظر سازمان های نظارتی و به سازمان های نظارتی پاسخگو نباشند، به اون مکانیزم ها در چارچوب سیستم های سکولار تن ندن. مثلا فرض بفرمایید آیت الله سیستانی که فعالیت چریتی داره در تمامی دنیا هم داره، آیت الله شیرازی که در تمامی دنیا داره، وقتی در چارچوب یک دولت سکولار قرار گرفتند پاسخگو بودند، شفاف هم ورودی خروجی هاشون در همین آمریکا چریتی اگر دارن، در انگلیس چریتی دارن، در جای دیگه اروپا فعال بودند و هیچ منعی هم از این شفاف کردن و شفاف ساختن هزینه ها و ورودی و خروجی هاشون نداشتن. بنده این سوال از شما میکنم، چه فرقی میکنه که از چرا از فقیر شیعه رفع فرق نشه؟ کسی از من سوال نمیکنه تو چرا به فرزندت کمک میکنی، چرا نمیدی به یک شهروند عادی پس تو هم تبعیض و برقرار کنی؟ میخوام عرض کنم این اولویت دادن ها جزء تبعیض نیست.
آقای نیکاین، بحث من هم در حقیقت اولویت بندی نیست، بحث به طور مشخص تبعیضه. خب شما البته دیدگاه خودتون رو مطرح کردید، اونجایی که مبنای اولویت ایدئولوژی، باور شخصی افراد و دین و رنگ پوست و نژاد و اینها قرار میگیره، میشه تبعیض.
شما الان ملیت والا مبنا میشه، یعنی فرض بفرمایید فقیر آمریکایی که از چریتی های آمریکا برخوردار میشه، ملیت مبنای تبعیض شده.
نه من فکر میکنم دو از دو خواستگاه مختلف این نقطه که در واقع ما بهش رسیدیم در این بحث، ولی اجازه بدید که برگردم به پرسش دیگه‌ای که در بین صحبت‌ها برام پیش اومد. آقای علوی از جناب علی این سوال رو می‌پرسم. ما در داخل ایران حتی شاهد این هستیم که خیلی صدقات و خیرات و فطریه و زکات و اینها تکلیفش هم روشن نیست که چه میشود. مثلا میبینیم که کمپین نه به کمیته امداد راه میفته، چون خب یه نهادیه که بر اساس اساسنامش قرار هست به محرومان و مستضعفان کمک بکنه و همین مبالغ، همین کمک های آمده در اسلام رو، واجب شده در اسلام رو، در اختیار فقرا قرار بده و میبینیم که در سال 96 بیش از 153 میلیارد تومان صدقات مردمی جمع شده. خب از اون طرف میبینیم که با نهادی روبرو هستیم که در کشورهایی مثل سوریه و لبنان و فلسطین سرمایه گذاری میکنه، یا حالا بخوایم به بیان دیگه بگیم کمک رسانی میکنه، افطاری میده و اینها. آیا از نظر شما این شائبه ایدئولوژیک یا سیاسی شدن کمک ها رو به وجود نمیاره؟
خب البته اینجا یک نکته ای رو خدمت شما و شنوندگان عرض بکنم و اونم اینه که حتی در چارچوب شیعه غیر ولایی و غیر حکومتی هم امام پاسخگو نیست و پیامبر پاسخگو نیست، بنابراین معضل باقی میمونه. اساسا ملک مشاع عمومی تعلق به خدا یا پیامبر نداره، بلکه متعلق است به همین مردم، همین فقرا. بنابراین اگه کسی از این اموال توزیع بکنه، نه طلبکار خواهد بود و نه کار شگرفی کرد. اساسا نهادهایی که در ایران هستن و متصدی امور دریافت‌های وجود حدود شرعی و توزیعش هستن ایدئولوژیک هستن. نزدیک 30% جامعه ایران زیر فقر مطلق هستن، نزدیک 30% دیگه زیر فقر نسبی هستن، بنابراین نزدیک بین 60-70%، آمار البته دقیق نیست، ارزیابی های گوناگونی وجود داره، بین 60-70% در مجموع زیر خط فقر مطلق و نسبی هستن. از طرف دیگه بر اساس داوری و آمارهای مؤسسات بین المللی به خصوص مؤسسه بازل که ما میدونیم کارش بحث اساسیش پولشوییه و ریتینگ یا رتبه بندی فساد، رتبه بندی پولشویی در جهانه، ایران در چند سال اخیر بجز سال 2013 که رتبه دوم رو داشته، رتبه اول رو داشته در ریسک پولشویی. در اقتصاد ایران نزدیک 50% اقتصاد غیر شفافه. بحث وجوهات دینی و زکات یا فرضاً صدقه که میاد باید این کادر نگاش کرد، یعنی ابزاریست برای به اصطلاح تحصیل اموال. حالا بحث دیگری وجود داره که مؤسساتی مثل کمیته امام کارشون در اینجا چیه. در چارچوب نگاه امروز کمیته امداد امام به نام نامی امام خمینی، این اموال که مال مردم ایران اموال مشاع هست، در واقع تحصیل میشه، به دست میاد و تا در چارچوب منافع رژیم استفاده میکنن. این مکانیزم یا اقتصاد سیاسی صدقه یا فرزند وجوهات شرعی به این معناست که تبدیل منابع عمومی خود فقیران یا خود جامعه و تبدیل اون به ابزار سرکوب سیاسی و روانی جامعه. ما سنت ریشه داری داریم از جنگ برای گرفتن زکات و سهم امام و خمس و توزیع اون بین طلابی که هوادار این مرجع یا اون مرجع هستن. گاهی گفته میشه مشروعیت و اینکه قدرت هر مرجع به اون میزان است که میتونه این منابع رو به دست بیاره و توزیع بکنه.
بسیار خوب آقای نیکایی، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم.
نکته‌ای که مهمان گرامی مطرح کردن خیلی سریع پاسخ میدم چون دقایق پایانی هست. مسئله اولی که فرمودن این که در مدل شیعه غیر ولایی هم امامان و پیامبر مسئول نیستن، اینطور نبوده. کما اینکه در مورد زکات فطر همین الان هم همینطوره، یعنی شما اگر میخواید زکات فطر پرداخت کنید ضرورتا نباید برید به یک مرجع تقلید. شما اگر فقیری رو هم میشناسید میتونید برید به اون فقیر مستقیما کمک کنید. اما مردم چون به تدریج در طول تاریخ اعتماد کردن به این نهاد روحانیت، خب زکات فطر و زکات ها اونجا میره که ما از
البته آقای نیکایین این به معنی پاسخگویی نیست.
جناب دکتر من قطع نکردم، شما رو، من فقط شنونده بودم.
خواهش می‌کنم.
ببینید به معنی پاسخگویی نیست، اما این به معنی کم کردن واسطه هاست. نکته دوم، سیره پیامبر رو شما بخونید در بحث تقسیم غنایم، تقسیم انفال، تقسیم زکات و غیره و غیره، پیامبر بارها و بارها اومدن به پیامبر گفتن اعدل یا محمد عدالت، یعنی جلوی چشم خودشون تقسیم رو انجام میداد. این مشهور مورخین هست که امیرالمومنین وقتی دریافت میکرد ورودی ها رو، غروب به غروب همه رو توضیح میکرد بیان کسانی که باید توضیح بشه و والیان و فرمانداران منصوب از طرف ایشون همین کار رو میکردن و پاسخگو بود امام در برابر ورودی های به بیت المال، اعم از زکات، اعم از صدقات، اعم از انفاق و و و و. اما اینکه حالا در ایران چی داره میگذره، کمیته امداد داره هزینه رو هر چه هزینه رو کجا انجام میده، بنده عرض کردم که به هیچ وجه فعالیت هایی که داره انجام میده هیچ ارتباطی به این سازوکار دینی نداره.
آقای علوی، ما جنبندی شما رو میشنویم در پاسخ به آقای نیکایین و در نهایت در پاسخ به این پرسش که در جامعه امروز ایران آیا آنچه که بخواد اقتصاد سلامت‌تری رو به ارمغان بیاره و در زمینه فقر بتونه، محو فقر بتونه که کمک بکنه به جامعه، چه راهکاری میتونه باشه فراتر از راهکارهای مذهبی، ایدئولوژیک یا سنتی موجود؟
علی‌رغم اینکه تایید میکنم صحبت‌های ایشون رو که در دوران خلیفه چهارم یا امام اول شیعیان دیوانی تشکیل شده بود، حتی میگن که یک نظام بودجه‌ای داشته، انکار نمیشه کرد، تاریخ اینا رو به هر حال هست. اما اون نگاه اسطوره‌ای که شیعه به امامت، به امام و امامت دارد و همچنین پیامبر، که اونها رو دارای ولایت تکوینی میدونن، این متناقض حتی با رفتاری که تاریخ میگه. یعنی اگر امام ولایت تکوینی دارد، بنابراین پاسخگو نیست اگه نماینده خداست. این یک مورد. اما برگردیم به صحبتی که پرسش شما. امروز اون چیزی که دستاورد بشره، چون ما مطلق گرا که نیستیم، بر اساس دستاوردها، دانش و توانایی خودمون میبایست این مشکلات رو حل کنیم، اینه که اینها تبدیل بشن یک نهادهای مدنی، به این معنا که یک، زیر نظارت باشن، دو، مقید به قانون باشن، به قانونی که در اون به اصطلاح حقوق بشر البته ملحوظه، به این معنا که نابرابری توصیه نمیشه. بنابراین مجموعه از انسانهای شهروندی که رابطه برابر داره با همگی مجموع جمع میشن، نهادی رو تشکیل میدن بر اساس قانون حقوق بشر که صورتهای مالیش، منابعش از کجا میاد، چطوری مصرف میشه، شفاف گزارش میشه به مؤسسات مالیاتی و البته مورد نقد هم قرار میگیرن، مورد نظارت کل جامعه هم هستن. و این مستلزم اینه که دین مداران یا فرضاً کسانی که باورهای دینی دارن خودشون رو انطباق بدن با این شرایط.
بسیار سپاسگزارم دکتر احمد علوی و سجاد میکائین، مهمانان این هفته برنامه تابو.